بسم الله الرحمن الرحيم. کجا موندیم؟ کسی یادشه؟ بله آقا، سطر اول کدومه؟ چاپ یکی نه، خط اول فل اولا. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فل اولا ان یقال ان المقصود الاهم في الصفات واسماء الزمان والمكان والآلت هو المعنى القائم بالذات لا نفس الذات. دیروز فرمود که این تعریفی که اینها کرده بودند شامل اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت نمی شد، پس باید این که این ستاره هم شامل بشود و استعاره تبعیه شود. فل اولا ان یقال، پس بهتر این است که گفته شود. چه گفته شود؟ ان المقصود الاهم فی الصفات، یعنی اون مقصودی که متکلم دارد در مشتقات و در اسماء زمان و در اسماء مکان و اسماء آلت. مقصود اهم چیه؟ هو المعنى القائم بالذات. یک کلمه از خارج از کنم، خیلی ذوق میخواد که بعضی مطالب به دل بچسبه. یک کسی میاد دم در، یک آقایی داره میاد، میگه آقایون جاء العادل. چرا اسم کوچیکش نمیگه؟ جاء العادل میگه، میخواد به ما مقصودش اینه که عدالت این آقا رو به ما بفهمونه. میگه جاء العادل. یا فرض کن جاء الفاسق، میخواد اون فسقش رو برای ما ثابت کند. و در قرآن مقدس سربسته میگم تفصیلش بمونه، غالب اشخاص را اسم نیاورده، برای اینکه مقصود ذات مقدس الهی این بوده که اون وصفش را بفهموند، خود اسم را ذکر نکرده. اون آیه چیه؟ یؤتون الزکات و هم راکعون. احسن، نفرمود انما ولیکم علی ابن ابی طالب. چرا؟ اول حاشیه اگر خونده باشی اونجا میگه تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه، یعنی اسم کسی را ذکر نمی کنیم، صفتش را ذکر می کنیم برای این که بفهمانیم که این حکمی که بر او بار می کنیم این صفت سبب است. خدا با علی پسر عمو نیست. میگه چون اینجور شخصی هست من این را ولی شما قرار دادم، این صفات سبب، ولی خدا با کسی پسر عمو نیست. ها کذا در فساق، اینقدر که در قرآن در مذمت فساق آیات اومده اشخاص معینی مقصود است، اسم نمیارد. میگه این صفت را اینها دارا هستند، لذا مطرودن از بین مسلمین. هم سربسته میگم حاصل، حالا اینجا میگه ما باید همچه بگوییم که استعاره تبعیه. چرا اینو تبعیه میگیم؟ به جهت اینکه در مشتقات و اسم زمان و مکان و آلت اصل مقصود اون معنای مصدری است که اسنادش به کسی داده شده. همین جاء العادل مقصود عدالتشه، که مردم بفهمن این آقا عادل است. اسم کوچکش که کاری بهش نداریم، زید است، اسمش عمره، به زید امر که ما اقتدا نمی کنیم، باید عدالتش برای ما ثابت شد. رضا میگه این آقا عادله، زید بودن دخالت ندارد، امر بودن هم دخالت ندارد. نکته دقیقی است. ان یقال ان المقصود الاهم، بگو للمتکلم، مقصود اهم برای متکلم، فی الصفات یعنی در مشتقات، و اسماء زمان و مکان که گفت اینا مشتق نیستن، و اسماء الزمان و المکان و الاله، هو المعنى القائم بالذات، زیر معنا بنیست مصدر، اصل مقصود اون مصدری است که در این ذوات هست. زید عادلون، عادل صفت است مشتقه، این عدالت مقصود است که در این زید موجود است، مقصود متکلم اون عدالتش است، ولی زید بودن دخالت در کار نداره. هو المعنى القائم بالذات، لا نفس و ذات، به خود ذات ما کار نداریم، اگر اون معنا درش نمی بود ابدا اقتدا بهش نمی کردیم. مقصود اهم اون معنا، اون مصدر که منتسب به این ذات است. و هذا ظاهر، میگه این مردم اگر ذوق داشته باشن میفهمن که اصل مقصود متکلم اون مصدری است که در این ذات موجود است. فاذا کان المستعار صفتا، وقتی که مستعار یعنی اون لفظی که مجازن در جای استعمال می شود، اگر مشتق باشد، صفت یعنی مشتق، او اسم مکانن مثلا، یا این که اون لفظی که عاریتا استعمال می شود اسم مکان و زمان باشد، مرقد فلانی مثلا، ینبغی ان یعتبر التشبیه فی ما هو المقصود الاهم، پس اصل تشبیه مصدر شده است به مصدر. مرقد تشبیه، مرقد مقصود اهم چیه؟ خوابیدن یا مردن. خود هیئت مرقد کاری به کسی ندارد، اون مصدر مقصود است. مثل همین هازا عادلون، مقصود اهم عدالت این شخص است، پس تشبیه واقع شده بین المصدرین. من به اسنا من مرقدنا، لفظ مرقد معنای حقیقیش مکان خواب، خواب را تشبیه کرده است به مردن، یا مردن را تشبیه کرده است به خواب. حالا مراد من مرقدنا یعنی مردن یا خوابیدن، مصدرهاشون. اینجا مرقد معنای حقیقی مصدرش خوابیدن، معنای مجازش مردن، این دوتا به هم تشبیه شده اند که مردن را تشبیه کرده به خوابیدن. بله، ینبغی ان یعتبر التشبیه فی ما یعنی مصدر، در مصدری که هو المقصود الاهم، اذ لو لم یقصد ذلک لوجب ان یذکر یا یذکر اللفظ الدال علی نفس الذات، اگر مقصود متکلم اون مصدر نباشد باید بیاد بگد آقایان زید اومد پاشین، میگن زید چرا پاشین بلاش، از مست و لحم است و شحم است و دم، از ما چه بهتری داره که من پاشم دم راش. چون غرض حاصل نمیشد مگر به اون مصدر که عدالته، لذا میگه جا عادلون. خب بله، اذ لو لم یقصد ذلک، زیرا که اگر قصد نشود اون معنا که مصدر است، لوجب ان یذکر اللفظ الدال علی نفس الذات، و حین اذن یکون الاستعاره فی جمیعها تبعیه، پس اصل مقصود اون مصدرش است. حالا که مصدر شد پس خود این مرقد این مجاز نیست، رقاد مجازه. چرا؟ چون در مردن استعمال شده است. پس اینجا مصدر مجاز، این هیئت را به تبع او میگیم مجاز، ولا خود هیئت دیروز مفصل گفتم حالا میرسیم بهش، خود هیئت هیچ وقت مجاز نمیشد. مرقد مکان المصدر، مصدر چیه؟ رقاد. اینجا مراد رقاده یا موته؟ پس او مجازه، او آمده توی این هیئت. هیئت معنای حقیقیش مکان، مکان مصدر، مصدر چیه؟ رقاد. هیئت هیچ وقت از معنای خودش بیرون نمیره، مصدر داخلش. او مجاز شد، مثل صندوقی که مثال همیشه زدیم، صندوقی توش قرآن گذاشته شده. یک آقای میاد روش مینشینه، میگه آقا روی صندوق ننشین، صندوق محترمه. میگه چرا؟ میگیم قرآن در داخلشه، ولی خود صندوق چه احترامی دارد. اینجا هم مصدر در داخلش مجاز است. هاکذا نطقه، هاکذا بقیه الفاظ آلا میگد خودش. وحین ازین، یعنی حالا که اصل مقصود مصدر است، که مصدر به مصدر تشبیه شده. وحین ازین یکون الاستعارت فی جمیعها تبعیه. فالتشبیه فی الاولین، اولین چه بود؟ خودش میگد ای الفیل و ما یشتق من. فالتشبیه لمعنی المصدر، مصدر تشبیه شده است به مصدر، نه نطقه. نطقه کاری به کسی ندارد، نطقه همونی که امثله خوندیم که دلالت میکند که مصدر در زمان ماضی بوده است. حالا مصدر حقیقت باشد یا مجاز چه فرق میکند؟ این هیئت معنای خودش میده. میگه مصدر در زمان ماضی بوده، حالا مصدر نطق، نطق به معنای حقیقی همونی که با دهن انسان تکلم میکند. معنای مجازی دلالت کردن، این دوتا با هم تشبیه شدن. چه ربطی دارد به هیئت نطقه؟ او همون معنای خودشه الی یوم القیامه. لمعنی المصدر. و فی الثالث، ثالث کدوم بود؟ ای الحرف. لمتعلق معناه، در حروف مغنی دو جا این بیان میکند. حروف خود من، من معناش با فارسی من شما از، این من هیچ وقت از این معنا بیرون نرفته، همیشه به معنای خودشه از. مثلا للتعدید، لام معناش چیه؟ برای. فارسی برای. این لام از معنای خود هیچ وقت بیرون نمیره، مدخولش ممکنه مجاز باشه. حالا خودش مثال میزند، فالتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. میگد موسی که توی صندوق گذاشت مادرش و انداخت توی دریای نیل، آمد از پیش قصر فرعون رد بشد. فرعون با زنش نشسته بودن، گفتن این صندوق بگیرین، خب گرفتن باز کردن، دیدن که تفریس. فالتقته، التقاط یعنی پیدا کردن یا گرفتن. فالتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. این لام معنیش چیه؟ برایه. میگد این موسی را گرفت آل فرعون برای این که دشمنشون بشود، برای این که تاج و تختش را در باد بدهد، برای این که سبب حزن و غصه اشون بشود. پس لام فرق نکرد، این عدوان فرق کرد. چرا؟ بدت این که هر کاری چهار علت داره. علت سوری، شرط اصلی خوندیم دیگر، علت سوری این شکل منبر، علت مادی این چوب، علت فاعلی آقای نجار، علت غایی که شخصی روی منبر بنشیند سخنرانی کنه. حالا اون کسی که بانی شد و منبر ساخت، این ساخت برای این که یک نفر بیاد سخنرانی حلال بکند و او ثواب ببرد، یا یک نفر بیاد رو منبر رو شروع کند به فسق و فجور، اینا غیبت کن، اونا تهمت بزن، به او فوش بده، به او بد بگو، منبر برای ای ساخته بود؟ لام داخل میشد بر علت غایی، یعنی غرض از کار. حالا این عداوت حضرت موسی با فرعون و محزون شدن فرعون علت غایی فرعون بود؟ نه، اون میخواست که پسر بشد براش، پشتبانی بکند، فرعون احترام کنه. لام بر مدخول خودش داخل شد، اما مدخول اونی که غرض متفائل بوده نیست، مدخول علت غایی. اینجا عداوت که مدخول لامه، این مجازه، این علت غایی فرعون نیست. لام میگه جای من این است که بر علت غایی داخل شدم. اینجا علت غایی حقیقی نیومده. اگر علت غایی حقیقی میامد چه بود؟ فالتقته آل فرعون لیکون لهم عضدا، یعنی فرعون این التقاط کرد که پشتیبانش بشود، کمکش بشود. اون نیامده، غیر او آمده که عداوت است. پس این علت غایی شده، این مجازه، اونی که باید مدخول می شد اون نشد، اینی که مدخول شده اونیست. پس غایی بودن این عداوت دروغ است، و مکرر گفتیم که مجاز یعنی دروغ. پس علت غایی شدن عداوت دروغ است. خدا دروغ میگه یا نمیگه؟ احسن، گفتیم مجاز با دروغ سر سوزنی فرق نداره. پس خدا میگه این علت غاییه، میگیم آقای خدا چرا دروغ میگی؟ علت غایی عضدن است، لیکونه عضدن. میگه آخر من دروغ با قرینه گفتم، قرینه آوردم، و دروغ با قرینه هنر است. لذا بعضی قائل شدن که تمام قرآن مجازه، حتی قاله، قاله مجازه. پس این مجاز است، یعنی اونی که باید مدخول لام میشد اون نیومد، چیز دیگه اومد. پس مجاز در مدخول لام، همون برای فارسی. خوب دقت کن، و فسالس ای الحرف، تشبیه در کجا واقع شده؟ لمتعلق معناها، تشبیه در متعلق معنای لام که چیه؟ عداوت. این عداوت تشبیه شده است به عضدن. فالتقته آل فرعون لیکون عضد، این عداوت تشبیه شده بر اون. وجه شبه چیه اگر حاشیه یادت باشه؟ این بله، نه، وجه شبه این است که این عداوت و عضد بودن غایت کار است، منتها غایت مقصود و غایت غیر مقصود. التقاط دو غایت داره، یکی حضرت موسی عضد اینها بشد، پشتیبان اینها بشود، کمک اینها بشد، یحتمل. یکی این که التقاط نتیجه و آخر کارش دشمنی بشود. پس وجه شبه ترتب است، آخر کار بودن. پس تشبیه در مدخول لامه، خود لام این همون معنای 100% از برای، از برای همیشه هست، از برای دشمنی، از برای عضد بودن. لمتعلق معناه، برای متعلق معنای لام در مثال ما، ای لما تعلق بهی معنى الحرف، یعنی اون چیزی که متعلق است به اون معنای لام، از برای، از برای به که متعلق شده است؟ به عداوت. قال صاحب المفتاح، المراد به متعلقات معانی الحروف ما یعبر بها هاهنا. سکاکی فرموده مراد به متعلقات معانی حروف اون چیزی که تعبیر از اون معنا معانی، بها را بزن به حروف، انها را بزن به معانی. عند تفسیر معناها، وقتی حرف را معنا میکنی میگی من لچه لابتداء الغایه، این ابتداء الغایه متعلق است. لام للعله، این علت غایت است متعلق است. حالا واضح میشه یواش یواش. عند تفسیر معانی ها مثل قولنا من معناها ابتداء الغایه، فی معناها الظرفیه، این ابتداء الغایه متعلق است، ظرفیت متعلق است. و کی معناها الغرض، کی تعلیلیه، غرض و علت یک چیزن. و کی معناها الغرض، فهذه لیست معانی الحروف و الا از خارج از کنم. این خیلی رفقا از ما شنیدن که اسم بودن، فعل بودن، حرف بودن به لفظ نیست. لفظ فی ممکن است حرف باشد. فارسی در، در مسجد، در مدرسه. ممکنه اسم باشد، یک آقای اسمش فی، میگیم آیت الله فی اومد، این شد اسم. یک دفعه فی فعل امر مؤنث وفا، یفی فعل امرش فی، صرف کنیم فی فی افو بعد فی، این میشد فی. چرا لفظ دخالتی ندارد؟ چون وقتی اسم و فعل و حرف را تعریف میکنن هی دور معنا میچرخونن، میگن الاسم ما دل علی معنا مستقل غیر مقترن، میذان معنا را قرار داد. فعل ما دل علی معنا مستقل مقترن به احد الازمنه، باز دور معنا چرخید. الحرف ما دل علی معنا غیر مستقل. پس اسم بودن و فعل بودن و حرف بودن دائر مدار معنایه، معنا رو نظر میکنیم. میگد اینا که میگوین من لابتداء الغایه، ابتداء چه صیغه یه؟ مصدر باب افتعال، اسمه یا حرفه؟ اسمه. پس این ابتداء معنای من نیست. اگر ابتداء معنای من شد، من اسم میشد که، حرف نیست که. فی لظرفیه، ظرفیه چه صیغه ایه؟ مثل جعلی احسن. اگر معنای فی ظرفیت است، معنا اسم است، پس این باید فی اسم باشه. خوب دقت کن. چه معنایی میرسونه؟ چه معنایی؟ چه معنایی؟ معنا چیه؟ همین، پس ابتدایت اسم است دیگه. باش معناش بعدی شما تکرار کن، من تکرار کنم. ابتدایت اسم دیگه، ابتدایت معنای اسمیه. خب حالا گوش بده، چیزای تازه خیلی میشنوی. فهذه لیست معانی الحروف، اینها معنای فی و من و اینها نیست. و این لا نفی در نفی اثبات، اگر این ابتدا این ظرفیت معنا می بود لما کانت حروفن، پس اینا حرف نمی شدن، بل اسماعن، بلکه اینا باید اسم باشن، چون معنا دال است بر معنای مستقل. لأن الاسمیت والحرفیه والفعلیه هم تو زیاد کن، لأن این چون اینجا به فعل محتاج نیست نمیگد. لأن الاسمیت والحرفیت بگو والفعلیه انما هی به اعتبار المعنا، به معنا نظر میکنیم. مستقل است و غیر مقترن میگیم اسم است، مستقل است و مقترن میگیم فعل است، غیر مستقل باشد میگیم حرف است. انما هی به اعتبار المعنا. میگیم پس این نحوی ها چرا اینجور میگن؟ میگن من ولها معانن احدها الابتدائیه. اینا چرا اینجور میگن؟ میگن اینا شوخی میکنن. و انما هی متعلقات لمعانیها، اینا متعلق معنای من است نه خود معنا. دیگه باید اینم بگم، حالا این حرف را ایشون میگوین، من و شما هم معنا را همین حرف را قبول میکنین، لکن حاصل و محصول جامع را اگر کسی دیده باشد این حرف اساس نداره، مغالطه است. حالا ما اینجا داریم متعول معنا میکنیم، همینه، همین را قبولش میکنیم، اما این مغالطه داره میکنه. خب بله، خیلی خوب. و اونجاش همون حاصل و محصول، یک کتابی نوشتن برای حاصل و محصول. و انما هی متعلقات لمعنیها، لمعانیها، ای اذا افادت هذه الحروف معانیه رجع تلک المعانی الى هذه بنوع استلزامن. دیگه چاره نیست، ما باید این حرف رو بزنیم تا اینکه اینه بفهمیم، تا برسیم انشاءالله به حاصل محصول. میگد معنای من را تا حالا حلال زادن ندیده اصلا که معنای من چیه، معنای لام چیه، معنای فی چیه، لکن او یک معنایی است که اگر در خارج بیاریم یک فرد از ابتدائیت میشه، یک فرد از ظرفیت میشد الی آخر. همین فرمایش را جناب رضی در ضمیر استتار وجوبی میگد، میگد در اضرب میگن انت مستتر است وجوبا، میگد دروغ است، توی اضرب انت نیست، چون انت لفظ است و لفظ داخل لفظ ابدا ممکن نیست برود. اونجا یک چیزی هست که اگر فرض کنیم در خارج بیاید مثل انت میشه، ولی اونجا چیزی نیست. دلیل دیگر مرحوم رضی این است که میگد قه فعل امره، توی قه انت جا میشه که اونجا داخل کنن اونجا جا نمیشه، ممکن نیست. اون حرف رضی با این حرف یک مطلبه، میگد اینها یک معناهایی دارن که اگر خارج بشود دیده بشود میشه مثل ابتدا، مثل ظرفیت. ای اذا افادت هذه الحروف معانیه، زمانی که افاده کنن این حروف معناهای خود را، رجعت تلک المعانی الى هذه، یعنی الى ظرفیت، ابتدائیت، علیت الی آخر، به نوع استلزامن، یعنی لازمه معنای حروف همین هایه، اما اینا خود معنا نیستن. مثلا نار، خود نار خود معنا چیه؟ اون جسمی که تو منقل گذاشتند و به بافور میچسبونن، او آتش. لازمه آتش چیه؟ حرارت. پس نار معناش حرارت نیست، معنای نار همون جسم است. خب لجع تلک المعانی الى هذه بنوع استلزامن، فقول المصنف تمثيل متعلق معنى الحرف كالمجرور في زيد. پس مصنف این مثالی که الان میزند مثال صحیح نیست. بله آقا، خب بله، کل مجرور فی زیدن، بله فی، بله من گفتم فقول المصنف فی تمثیل متعلق معنى الحرف، قول مصنف چیه در تمثیل متعلق معنى الحرف؟ کل مجرور فی زیدن، کل مجرور فی زیدن فی نعمتین. این فی را مثال زده برای متعلق فی، کما سنشیر الیه، گفته این متعلق نعمت است، فی نعمتین گفته این نعمت متعلق فیه، میگه غلط است، متعلق این نعمت نیست، کما سنشیرو میگه الان غیر صحیح کما سنشیرو الیه. تمام شد، اینها را همه را ول کنیم، دوباره برگردیم اصل مطلب که استعاره چرا تبعیه بهش میگن. فیقد این در فعل نطقت، والحال ناطقتون، این در مشتق، به کذا را بنداز بچسبون به هر دو، نطقت الحال به کذا، والحال ناطقتون به کذا. فیقدر التشبیه در این دو مثال للدلالته بالنطق، پس دلالت را تشبیه کرده ان به نطق، دوتا مصدر را بوتن الدلالتو کن نطق. خب پس نطق مثل الرجلو کل اسد، الرجل را تشبیه میکنیم به اسد، بعد الف و سین و دال را میریم در رجل استعمال میکنیم، میگیم جا اسدون. اینجا هم میگیم الدلالتو کن نطق، بعد از اون نطق را در دلالت استعمال میکنیم، میگیم نطقت الحال، یعنی چه نطقت الحال؟ در چه استعمال کردیم نطق را؟ یعنی دلت الحال، یکی میگن زبان حال، مراد همینه. پس نطقه معناش مجاز نیست، هیئت نطقه یعنی مصدر در زمان سابق وجود گرفت. این مراد از مصدرش نطق حقیقی باشد که تکلم است، یا دلالت حالت انسان باشد بر چیزی، او مجازه. میگه مصدر در زمان سابق وجود گرفت، مصدر یک دفعه نطق است، تکلم است، مصدر حقیقت شد. یک دفعه نطق به معنای دلالت بر چیزی، او مجازه، به نطقه چه ربطی دارد؟ فیقدر التشبیه للدلاله، بزن به اون تشبیه، پس فرض میشه تشبیه دلالت به نطق، یعنی مسترین را به هم تشبیه کرده این. ایقدر تشبیه و دلالت الحال، تشبیه به چه شد؟ به نطق ناطق، دوتا مصدر دلالت و نطق. یقدر تشبیه دلالت الحال به نطق ناطق، در وجه شبه چیه؟ فی ایضاح المعنا، نطق اگر بکنیم مقصود را به مردم میتونیم بفهمانیم. حالا این آقا نطق نمی کند، اما رنگش زرد، حواسش پرت، اشخاص ذکی فوراً میفهمن که این آقا گرفتاری داره. چنانچه تلفظ کنیم مطلب فهمیده میشد، رنگ زرد هم مطلب را میفهماند. یک شعری دارد، نمیدونم اینجا میرسیم جای دیگه یا خوندیم یادم نیست، میگد اگرچه من با تو سخن نمیگم، لکن حال من میفهماند که من چه میخوام. اون حالت انسان دلالت میکند مثل سخن گفتن. فی ایضاح المعنا، پس وجه شبه بین دلالت و نطق واضح کردن مطلب است و ایصال اون معنا الی ذهن مخاطب. تمام شد. ثم تا تدخل الدلالة في جنس النطق بالتأويل المذكور. بعد از اون دلالت را یکی از افراد نطق قرار می دهیم. انبت الربی یادتون هست که ربی را یکی از افراد خدا قرار دادیم، لذا اسناد انبت را به ربی دادیم. اینجا هم دلالت را یکی از افراد تکلم بالسان، تکلم بالسان دو فرد داره، یک فرد لسان کار می کند، یک فرد حالت شخص کار می کند. ثم تدخل الدلالت فی جنس النطق به تأویل المذکور فیستعار لها لفظ النطق. چنانچه رجل شجاع، شجاع را دو فرد فرض کردیم، یکی در جنگل است و نیستان، یکی توی مدرسه و دبستان. بعد از آنی که دو فرد شد شجاع، وقت اسم اون حیوان بیابانی را برای این شجاع آریه میاریم. فیستعار لها، لها را بدن به دلالت، پس آریه میشد برای دلالت لفظ نطق. ثم یشتق منه الفعل والصفه. بعد که مصدر را درستش کردیم، از همین مصدری که به معنای نطق به معنای دلالت فعل مشتق میکنیم. نطق یعنی دلالت در زمان ماضی، ینطق یعنی دلالت در زمان آینده، ناطق یعنی کسی که از اون دلالت صادر شده است الی آخر، همون معنای مجازی در همه این مشتقات میاد. ثم یشتق منه الفعل وصفه فیکون. پس استعاره در خود مصدر اصلی است که نطق مجازن استعمال میشد در دلالت، اما در نطق ینطقو، خود نطق ینطقو که مجاز نیست، هیئتش معناش مسلم است و باقی است. زمان ماضی نطق، زمان آینده ینطقو، اون مصدر در داخلش او مجازه. پس ما نطق را که میگویم مجازه، صفت به حال متعلق موصوفه. زیدون مشتهدون ابوهو، خود زید مشتهده یا باباش؟ باباش. اینجا میگیم نطقه مجازه، یعنی مسترش مجازه، نه خود نطقه. نطقه هیچ وقت مجاز نمیشد. فیکون الاستعارت فی المستر اصلیتا و فی الفعل و صفت تبعیتا. تا اینجا انشاءالله مطلب واضح شد. و سمعت بعض الافاضل یقول ان الدلالت لازمه للنطق فلما لا يجوز ان يكون از خارج درس کنم. میگه بعضی افاضل، اینم فوش ملایی سا، میگه شنیدم از بعض فضلا که میگه این استعمال نطق در دلالت ای استعاره نیست، مجاز مرسل است. فرق بین استعاره و مجاز مرسل که فهمیدیم که اگر علاقه شباهت باشد استعاره میشد، غیر شباهت هرچه که باشد که 21 علاقه حساب کرده اند، یکی هم خود شباهت 22 تا، این یکی که علاقه شباهت باشد میگن استعاره، بقیه هرچه که باشد میگن مجاز مرسل. میگن بعضی از فضلا گفته است که اینجا استعمال نطق در دلالت استعاره نیست، مجاز مرسل است. چرا؟ عبارت گوش بدیم. و سمعت بعض الافاضل، و شنیدم از بعضی فضلا که یقول میگوید ان الدلالت لازمه للنطق، دلالت لازمه نطق است. چون نطق، وقتی انسان نطق کند، سخنرانی کند، دلالت میکند که داره چه میگوید، پس دلالت لازمه معنای حقیقی یک نطق باشد. فلما لا يجوز ان يكون اطلاق النطق عليها مجازا مرسلا. چرا این مجاز مرسل نمیگی؟ علاقه اگر شباهت نشد مجاز مرسل میشد. اینجا استعمال ملزوم در لازم، چنانچه اونجا نشستیم یک دفعه میبینیم خیلی توی صحن نشستیم، خیلی گرم است، میگیم اینجا که آتش است. آتش یعنی چه؟ یعنی گرم است. استعمال ملزوم که آتش در حرارت، اینو میگن مجاز مرسل. اینجا هم همو باشه چه میشه؟ فلما لا يجوز ان يكون اطلاق النطق عليها بر اون ارمشد استعاره مجاز مجاز مرسل به اعتبار ذکر الملزوم و ارادت اللازم. ملزوم کیه؟ نطق. لازمش کیه؟ دلالت. من غیر قصد الى تشبیه، دیگه غرض تشبیه نباشه تا استعاره شود، من غیر قصد الى تشبیه لیکون استعارتن. فقلتو، نگه من به این بعض فضلا گفتم که آقا جون ممکن است شیء واحد به دو اعتبار، به یک اعتبار استعاره شود، به یک اعتبار مجاز مرسل شود، آسمون به هم نمیخوره که. فقلتو ان اللفظ الواحد بالنسبه الى المعنى الواحد يجوز ان يكون مجازا مرسلا و ان يكون استعاره. چه دارد؟ و ان يكون يجوز ان يكون مجازا مرسلا و ان يكون استعاره به اعتبارين. و ذلك چطور میشد لفظ واحد نسبت به دو معنا، هم استعاره از یک معنا هم مجاز مرسل؟ و ذلك یعنی این که ممکن است که دو جور بشود. اذا کان بین ذلك المعنا والمعنى الحقیقی نوعان من الحلاقه، دو قسم علاقه داشته باشد، از یک قسمش علاقه شباهت میگیم استعاره، از این راه دیگر علاقه ملازمه بهش میگیم مجاز مرسل. نوعان من العلاقه احدهما المشابهه والآخر غیر مشابهت، هر چه که شد که استعمال المشفر فی شفت الانسان، که فریضا خونده ایم مشفر لب شتر را میگوین که اگر دیده باشی شتر اون لب پایین همیشه آویزانه، کلوفت آویزان. حالا ما مشفر را در لب یک انسانی که اونم لبش مثل شتر یک خود رو به پایینه استعمال میکنیم، مشفر را در لب این انسان. اگر غرض متکلم تشبیه باشد که لب این شخص را تشبیه کرده به لب شتر، این میشد استعاره. اگر نه، لازمه لب شتر آویزان بودنش را نظر دارد، میشد مجاز مرسل. امور اعتباری است که استعمال المشفر فی شفت الانسان فانه استعاره به اعتبار قصد المشابهت فی الغلظ، که لبش کلفته مثل لب شتر، شباهت به او دارد. به اعتبار قصد المشابهه فی الغلظ این کلفتی لب. و مجاز مرسل به اعتبار استعمال مقید على مشفر اعنی مشفر البعیر فی مطلق شفه. از این باب که میگیم مشفر معنای حقیقیش قید داره، لب شتر در این آقا که استعمال میکنیم او شتریشو میاندازیم لب این آقا. گفتیم معنای حقیقی سر سوزن کم شود زیاد شود مجاز میشد. از این حیث اگر استعمال کردیم اطلاق مقید یعنی لب به قید شتر در مطلق، که اول کتابم خونده ایم، در مطلق یعنی بدون این قید میشد مجاز مرسل. و مجاز مرسل به اعتبار استعمال المقید اعنی مشفر البعیر فی مطلق الشفه علا ما صرح به الشیخ عبدالقاهر، که ایشون گفتن ممکن است مطلق را در مقید را در مطلق استعمال کنیم و مجاز مرسل بشود. فکذا اطلاق نطق علی الدلاله، به همون دو جور میشد. اگر شما نطق را در دلالت استعمال میکنی از بابی که شباهت در ایضاح دارد میشد استعاره، اگر از باب این که لازم و ملزوم هستن نطق با دلالت میشد مجاز مرسل. فکذا اطلاق النطق علی الدلاله وحین اذن یصح التمثیل علی احد الاعتبارین، پس مثال درست میشد برای استعاره. متن صحیح هست که نطق در دلالت استعاره یه به اعتبار تشبیه. وحین اذن یصح التمثیل علی احد الاعتبارین، میگد اینه به اون فاضل گفتم خیلی گفت آفرین خوب بیان کردی، پس تحسنه. اما این دیگه از ملاها یک دیگر را تحسین کنن خیلی کمیاب است. خب پس تحسنه. مرحوم سید نعمت الله در زهر الربیع نوشته که در زمان ما یک آقای تفسیری نوشت، بود رفتم به استاد گفتم که این تفسیر را ما یعنی خوبه خوب نیست، بود در زمان حیاتش میپرسی یا بعد از مردن مصنف؟ گفتم فرق داره. گفت بله. بود تا زنده این تفسیرش یک جو نمیارده، اگر مرد اول کسی که به آب طلا استنساخ کند ما هستم. این سید نعمت الله بله در زهر و ربی نقل می کند، آخونده کارشون اینه، در حیاتش گفته آفرین خیلی است، بعد از مردنش اینقدر بله. و یقدر تشبیه فی لام تعلیل نحو فلتقته ای موسی الی فرعون آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، یقدر تشبیه لیل عداوه، که عداوت را تشبیه کرده این به عزودن به محبتن. و یقدر فرد میشه تشبیه در لام تعلیل در فلتقته آلو، میگه ضمیر به موسی میخورد علیه السلام، فلتقته آل موسی، فلتقته موسی را آل فرعون و حزنن، این عدوان را که لیکون لهم عدوان، این عدوان را تشبیه کرده این به معنای علت غایی حقیقی. علت غایی حقیقی چه بوده؟ محبت و تبنی و عزد بودن. عدوان و حزنن للعداوه، ای قدر و تشبیه العداوه والحزن الحاصلین بعد الالتقاط به علته، ای علت الالتقاط الغائیه. خب علت غائی در نظر فرعون چه بود؟ محبت، پسر بودن، کمک بودن. به علته ای علت الالتقاط الغائیه کالمحبت و تبنی، یعنی پسر گرفتن و نحو ذلک، اغراضی که خوب است و نحو ذلک. در چه تشبیه و شبه فترتب علی الالتقاط، که اینها نتیجه التقاط است، اون نتیجه در نظر چه بود؟ محبت. اینجا نتیجه التقاط چه در اومد؟ عداوت. پس مدخول لام مجاز شد، چون لام بر چه داخل میشد؟ بر علت غایی نظر فاعل، یا علت غایی هر چه شد شد نظر فاعل. لذا در جایش میخونه انشاءالله در آخر حاشیه هم دارد، میگه علت غایی آن است که محرک فاعل باشد نحو الفعل. حالا محرک فرعون و آل فرعون این بود که اینا دشمن خود درست کنن، اون محرک برای گرفتن بود؟ نه، محرک فاعل که التقاطه، آل فرعون التقاط کردن، محرکشون محبت و تبنی بود. پس اونی که محرک فاعل است اون غایت حقیقی، اون نشد یک چیز دیگری شده است که عداوت باشد. بله، فترتب علی الالتقاط والحصول بعد الالتقاط ثم استعمل فی العداوت والحزن، بعد استعمار شد علت غایی در عداوت و حزن. ثم استعمل فی العداوت والحزن ما کان حقه ان یستعمل فی العلت الغائیه، لام باید داخل میشد بر اونی که واقعا محرک فاعله، که اون علت حقیقی، علت غایی حقیقیه. اینجا لام داخل شده بر غیر اونی که علت غاییه، پس مدخول مجازه. خود لام به همون معنای خودش باقی است، برای منتها حقیقت میگفتیم برای محبت، حالا گفتیم برای عداوت. بله، ما کان حقه استعمل فی العلت الغائیه فیکون الاستعاره فیها تبعا للاستعاره فی المجرور. پس استعاره در لام که میگه مجازه، مجازیت در مدخول است که عداوت باشد. عداوت چون مجاز است، لام را میگیم مجاز است. فیکون الاستعاره فیها، ضمیر فیها را بدن به لام، فیکون استعاره در لام تبعا للاستعاره فی المجرور که عداوت باشد. و هذا الذي ذكره المصنف ماخوذ من كلام صاحب الكشاف، که برای فردا ان شاء الله شنبه یعنی